شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و عجل الله تعالی فرجه و جعلنا الله من انصاره و اشیاعه و آستان همایونش صلوات. و حق الصوم ان تعلم انه حجاب ضربه الله على لسانك و سمعك و بصرك و بطنك و فرجك ليسترك به من النار، فان تركت الصوم خرقت ستر الله عليك. در بیان ارتباط انسان با خدا در رساله حقوق امام سجاد بودیم و رسیدیم به بیان مصادیق عبادت که تمام جنبه های این عمل بندگی خداست، باید با نیت الهی انجام بشه، ذره انگیزه و نیت غیر الهی مفسد و تباه کننده این عمل و عبادته، او را از عبادت بیرون میاره، دیگه عبادت نیست. نماز و حج رو بیان کردیم و به صوم یعنی روزه رسیدیم. روزه یک احکام فقهی داره که همه ما میدونیم، در زمان خاصی یک سری اعمال رو باید ترک بکنیم، خوردن، آشامیدن، آمیزش و مسائلی که در رساله ها بیان شده. در این مدت انسان باید خیشتنداری کنه، خودداری بکنه و این امور رو انجام نده، یعنی یک مجموعه از تروک هست که باید ترک بکنه. اما اون چه که باید توجه بشه این هست که خیلی جالب، امام سجاد در تمامی این عبادتها و اعمال قبلش کلمه تعلم میاره. ببینید در دین اسلام مجموعه از شناخت هاست، شناخت خدا، شناخت جهان، شناخت قیامت، شناخت امام، یه مجموعه از اعماله، اما این اعمال کورکورانه انجام نباید بشه. جالبه که در این رساله گفته این عمل رو که داری انجام میدی باید بدونی چی کار میکنی، ان تعلم که صلات چیه، ان تعلم که صوم چه هست. اینی که در برخی ادیان و مذاهب یک سری اعمال کورکورانه انجام میدن تحت عنوان مناسک و رازشو نمیدونن، این هیچ نقش تربیتی برای اونا نداره. و چه زیبا که تمام این توصیه ها و دستورات هم باید از روی شناخت انجام بشه. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در نامه 31 که دستورات عملی به فرزندشون میدن، اونجا میفرمان اگر میخوای قبل از اینکه اینها را انجام بدی علم پیدا کنی و بفهمی اینها چی است، برو اول بفهم، اول بدون اینا چیه، آثار چیه، حقیقت چیه، چه فایده ای داره، بعد اینا رو به کار بنداز. لذا روزه هم یک مجموعه اعمال منهای معرفت اگر بخواد باشه ثمری برای انسان نداره. این که گفتن در اعمال باید تقلید بکنید، این کلمه تقلید اون معنای رایج ما رو نمیده، در روایات هم نیومده الا یه روایت. تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم، من نمیدونم، از کسی که میدونه بپرسم، معناش این نیست که اعمالی که شما تقلید میکنید اعمال کورکوران است. باید مفهوم اینها رو انسان بدونه. لذا امام خیلی زیباست در حق الصلات گفت ان تعلم انها وفادتون الالله، در حق الحج گفت ان تعلم انه وفادتون الاربک. یعنی اولین وظیفه ما در اعمال عبادی شناخت به اون عمله. و حق الصوم ان تعلم انه حجابون، بدونی که چه حق قصه صوم. خب روز مجموعه از خودداری ها، این خودداری ها باید با هدفمند باشه، از روی انگیزه باید انجام بشه تا ثمره و نتیجه داشته باشه. خب اون چیه؟ امام می فرماد صوم یه حجابیه که بر اعضا و جوارح انسان افکنده میشه، یک مانعیتیه، یک منعیه، چون حجاب به معنای منعه، به معنای ستره، یک ستر و منعیست بر اعضا و اعمال انسان. امام میفرماد بر زبانت یک حجاب میندازی، اما این حجابها زمینه رفع حجابهای دیگریست. ما چشمامون رو به حرام باز میکنیم، وقتی چشم باز میشه به حرام، یعنی بین چشم و امر حرام حجاب نیست، پرده دری هست، اون موقع چشم اون چرا که باید ببیند نمیبیند. گوش حجاب نمیگذاریم، بین گوش و حرام هیچ فاصله و مانعی قرار نمیدیم، لذا گوش آن چرا که باید بشنود نخواهد شنید. صوم میاد اون حجابهایی که باید بر اعضاء ما قرار داده بشه قرار میده، که اگه این حجابها روی اعضاء قرار بگیره، این اعضاء و جوارح به سوی امور برتری گشوده میشه. این خاصیت صومه. پس صوم حجابی است که خدا بر زبان انسان و سمع یعنی گوش انسان، بصر و چشم انسان، بطن شکم انسان و فرج اون وسیله‌ای که برای آمیزش های جنسی هست، این حجاب قرار داده، یعنی باید محافظت کنید ها رو. چرا؟ اگر چنین کنید این حجاب، حجاب از آتش جهنم میشه. لیستر که بهی من النار. نکته دقیقی که در صیام اگر توجه بفرمایید، در ادعیه ماه رمضان، در ادعیه صوم اومده و در روایات هم زیاد اومده، نقش اصلی صیام و ماه رمضان آزادی انسان از جهنمه. شهر العتق بهش میگن، یعنی ماهی که انسان آزاد میکنه خودش از جهنم. چون این اعمال ما تماما پله های ما به سوی جهنمه، وسائلی است که ما رو به جهنم میبره. اگر این اعمال کنترل بشه و حجاب بر روی اعمال قرار بدیم نسبت به محرمات الهی، این حجاب، حجاب از آتش میشه، جلوی آتش رو میگیره. از صوم جنتون من النار، روزه سپر آتش جهنمه. روزه سبب آزاد شدن روح انسان از جهنمی بودنه. جهنم بلاست، جهنم رنجه، جهنم سوختنه. با صوم انسان از رنج و عذاب و سوختن آزاد میشه. لذا سختی است که در درونش لذت و آرامش و حیات وجود داره و ساختن وجود داره. بر این اساس صیام محدود به نخوردن و نیاشامیدن نمیشه. لذا امام میفرماد گوش و چشمم باید صائم باشه. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه داریم، اذا اصبحت صائما، اگر صبح کردی در حالت روزداری، فلیصم سمعک و بصرک، گوشت هم باید صائم باشه، چشم هم باید صائم باشه. این روایتی است، علما در مباحث فقه الحدیث برای یک مسئله شاهد میارن که یک فردی داشت کسی را حجامت میکرد و غیبت میکردش اون کسی که حجامت کننده بود، و اون که حجامت میشد غیبت شنونده غیبت بود. ماه رمضان داشتن حجامت میکردن و غیبت هم میکردن. پیامبر رد شدن، فرمودن افطر الحاجم ول محتجم، شما دوتا افطار کردید، یعنی روزتون بی اثر شد. از جهت فقهی باطل نیست ولی بی اثر میشه روزه. چرا؟ چون زبان صائم نبود. روزه اگر میخواد خاصیت اتق من النار رو داشته باشه، باید کل این مجموعه صائم بشه. امام میفرماد گوش تو و چشم تو از حرام باید صائم بشه، و جارحتک و جمیع اعضائک عن القبح، تمام اعضا و جواره باید از کار زشت دست برداره، کنار بگذاره. و ده، امام میفرماد ده عنک الحذا و از الخادم، از خودت اذیت کردن، بیهوده گویی گفتن رو دور کن. صائم نباید حرفای بیهوده و لاطائل بزنه، صائم نباید دست به اذیت و آزار دیگران بگشاید. ولی یکن علیک وقار و صوم، بر تو باید اون وقار و آرامش روزدار هویدا باشه، دیده بشه. بعد امام می فعال و الزم مستطعت من الصمت و سکوت الا به ذکر الله عز و جل، ولا تجعل یوم صومک که یوم فطرتک. امام می فرمان که تا می تونی سکوت بکن در ماه رمضان، کم حرف بزن انسان. این حرف ها تبدیل میشه در درون انسان به یک حالتهای نور و نار. حرفی زدیم در اون رنگ میگیره، لذا تا میتونه انسان سکوت بکنه مگر ذکر خدا رو بکنه. بعد امام میفرماد این قوانین رو که در موقع صوم، یعنی موقع روزه داری انجام میدی، موقع افطارم ادامه بده. نگیم که الان افطار کردیم و دهان دیگه باز شده، حالا بشینیم غیبت ها رو تهمت ها رو حرفا رو بزنیم و دیگه الان روزه تموم شد دیگه وقتش. نخیر، این صیام جواره و اعضا ادامه داره، فقط اکل و شربه که مجازه برای انسان. این هست که اگر انسان این خودداری که انجام میده محدود به خودداری اکل و شرب نشه و توسعه پیدا کنه، اعضا و جواره خودشو خودداری بکنه، اون موقع اثر صوم حدید میاد که جنتون من النار، سفر از آتش، بلکه باراتر آزادی از آتش جهنمه. دعاهایی که بعد نماز میخونیم مسئله اتق من النار توش هست. جوشن کبیر رو که شبهای قدر میخونیم خلصنا من النار درش هست، و این نکته رو باید یک روزدار توجه داشته باشه. ما هممون گرفتار هستیم، اعضا و جوارح ما اعضا و جوارحی است که بندمون کرده به آتش. خیلی این مهمه، انسان نباید خودش رو در مقام ارزیابی بهشتی نگاه بکنه، در مقام امید، امید بهشت داشته باشه، اما در مقام ارزیابی اصلاح باید فرض و بنا این باشه که ما جهنمی هستیم و تلاش بکنیم برای اینکه آزاد بکنیم خود رو از این آتش جهنم. پس از موضوع صوم در رساله امام سجاد یکی از حقوق به نام حق الهدیه، یعنی اون قربانی که انسان برای خدا میکنه که البته در ارتباط با حج میتونه باشه، و سایر قربانی هایی که انسان به صورت عبادی انجام میده برای خداوند. خب مسئله است که هم جنبه اجتماعی داره این موضوع و هم جنبه تربیتی و نفسانی داره. ما وقتی میریم حج گوسفند میکشیم، خب این گوسفند رو میکشیم لم ینال الله لحومها ولا دماؤها، خدا که گوشت نمیخواد، بهش هم این گوشتا نمیرسه که. پس با این سر بریدن چه اتفاقی در روح ما میخواد انجام بیفته و چه کار اجتماعی میخوام انجام بدیم؟ اینو که داریم انجام میدیم، اولا اطعم البائسه، فقیر و محتاج و مؤمن و اطعام بکنیم، همون موضوع رحمی که در نماز گفتیم. مگر نبود در نماز، در جلسه گذشته عرض کردیم نماز یه سابقه داره، یه قائمه داره، یه لاحقه داره. سابقهش طهوره، قائمش خشوعه، لاحقهش چی بود؟ رحم بود، کرم بود. مصلی اگر اهل رحم و کرم نباشه معلوم نمازش نماز نبوده. لذا این قربانی ها باید ریشه رحمی درش باشه، انسان نه برای خود نمایی، برای اینکه با دیگران خودش رو شریک غم اونها بکنه بیاد این کار انجام بده و رحم بکنه بندگان، اطعام بکنه، یطعمون المسکین، اطعام مسکین بکنه. اما نکته دیگر این است که در این حرکت یک جنبه نمادین وجود داره، یک جنبه عبرتی وجود داره. وقتی انسان سر قربانی رو میبره باید این نیت بکنه که نفس امارش رو تا ذبح نکنه روحش آزاد نمیشه، کمان که یه قربانی وقتی سرش رو بریدن این روح این حیوان از او خارج میشه، جدا میشه، تبدیل به مرده میشه، دیگه هیچ به درد نمیخوره، هیچ حرکتی نمیکنه. انسان تا نفس امارش رو ذبح نکنه نفس از کار نمیفته. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است، ابزار دست نداره، میدون براش نیست، و الا شناگر خوبیه. لذا در موقع قربانی، یعنی حتی این عمل اجتماعی هم که میخواد انجام بده، انسان باید نتیجه تربیتی در روحش ایجاد کنه، باید از این بهره ببره که حیوانیت خودش که همون نفس اماره هست رو ذبح بکنه تا جنبه معنوی و روح ملکوتی او آزاد بشه، و ارتباط هم با این آزادی صیام داره. خب این بحثی بود، وظایفی بود که در این چند شب در زمینه ارتباط با خدا بود، و خلاصش این شد که انسان در ارتباط با خدا وظیفش عبادت، اخلاص و عدم شرک به خداوند تبارک و تعالی، و مصادیق عبادت از نماز و روزه و حج رو هم بیان کردیم که اگه اینها با روح و محتوا تحقق پیدا کنه اثر داره، و الا بی خاصیته. به قول آقایون فقها اثبات تکلیف میکنه، اما اثبات چیزی نمیکنه، چیزی رو در ما ایجاد نمیکنه. اثبات یک وظیفه میکنه، یه وظیفه گردن مساقط میشه، اما چیزی برای ما به ارمغان نمیاره. خب موضوع بعدی که امشب میخوایم باز کنیم فصلش رو، ارتباط انسان با خودش هست. ما در ارتباط با خودمون چه وظایف و حقوقی به گردنمون هست که امام در این رساله بیان می‌فرمایند: و حق نفس که علیها ان تستعملها بطاعت الله عز و جل فتعدی الى لسان که حقه و الى سمع که حقه و الى بصر که حقه و الى ید که حقها الى رجل که حقها الى بطن که حقه. تمام اعضا و جواره حقوقی به گردن ما دارن. خب قبل از اینکه این رو وارد بشیم، این بحث ارتباط با خدا مقدماتی باید میگفتیم. اینجا هم مقدماتی لازمه بگیم، چون موضوع بحث وظائف و حقوقی است که انسان در ارتباط با خودش داره. حالا این خود انسان رو میخوام تعریف کنیم. انسان چه موجودیه؟ چی انسان؟ چه وظائفی نسبت به خودش داره؟ ما نمیخوام خیلی بحثای فلسفی رو بیاریم وسط، از اصطلاحات استفاده کنیم. خیلی ساده که وجدانها به پذیره این موضوع رو بیان میکنیم. این الفاظ و اصطلاحات هم میذاریم در جای خودش. انسان یه موجودیه که دو جنبه، دو ساحت داره. یک، بخش و جنبه آشکار و مشهود انسانه که میبینیم. از این تعبیر میکنیم به تن، بدن، جسم. تن انسان جنبه آشکار انسانه، ظاهر مشهود آدمیه. میبینیم آقا چشش اینجوریه، قیافش اینجوریه، قدش چنین، گوشش اینجور، دست باش اینجور. ایزاره. یک جنبه مستور و ناپیدایی انسان داره. این هم هیچ که نمیتونه منکر بشه. شما داره فکری، فکر تو کسی میبینه؟ نه. احساسات دیده میشه؟ نه. ما این جنبه پنهان وجود آدمی که کسی نمیتونه این جنبه رو انکار کنه میگیم روح بهش. میگیم بهش روح. پس انسان تشکیل شده از جسم و روح، یعنی جنبه پیدا و آشکار و جنبه ناپیدا و مستور. حالا این جنبه ناپیدا چجوریه و چیست و آیا بعد از مرگ باقی میمونه نمیمونه، این دیگه اون بحثاییست که میشه. آیا این روح جاویدانه، نیستش، میمیره با مرگ تن، نمیمیره، اینا دیگه بحثایی مال فلسفیونه، برای اونجا بحث بکنه، ما فعلا با این کار نداریم. فقط میخوام اینو بگیم که انسان این دو جنبه رو داره، جنبه مستور و ناپیدا و جنبه آشکار و پیدا. این یک من. موضوع دومی که مطرح میشه، خیلی هم صفحات کتاب‌های فلسفی و عرفانی و انسانشناسی رو پر کرده، اینه که رابطه این دوتا با هم چیه؟ تعلق روح به بدن چه نوع تعلقیه؟ مثل ظرف و مظروفه، مثل آب که میزن تو ظرفه، مثل قفس و پرنده، چیه قصهش؟ روح قبلا بوده اومده تو این قالب، بعدم ترکش میکنه میره، یا نه روح محصول فعل و انفعالات بدنه که مادیون همینو میگن؟ چیه بالاخره اینا ارتباطش چیه؟ ما میگیم فهم این به درد ما نمیخوره، از جنبه انسان سازی به درد نمیخوره، هر چی که هست. ما خیلی چیزا رو رابطهشو نمیدونیم چیه، خیلی چیزا ارتباطش نمیتونیم ببینیم بفهمیم. اونی که مهم هست بدونیم اینه که فلسفه این رابطه چیه، چی شده این دوتا با هم مچ شدن، این با این هماهنگ شده. چرا حیوانات هم چشم ما رو دارن، گوش ما رو دارن، دست و پای ما رو دارن، بلکه شاید از این زمینه قوی تر از ما هم باشن، بلکه قدرت‌های بهتری هم دارن، پروازم میکنن، دیدشون، شعاعشون هم از ما قوی تره، شنواییشون بعضیشون از ما دقیق تره، اما اونا با این تنشون یک جنبه پنهان و مستور پیچیده‌ای مثل ما ندارن، عقل ندارن، قدرت درک ندارن، خیلی چیزا ندارن، ما داریم. حالا این چیز پیچیده و پنهان اومده کنار تن ما، فلسفه این آمیختگی چیه؟ برای چی این دوتا با هم یکی شدن؟ این رو اگه بخوام بهش بپردازیم، برای اینکه عظمت مطلب رو بگم، ما حداقل 7-8 ماه راجع به این باید صحبت کنیم که اگه اینو پرده برداری کنیم، راز خلقت هم توی همینجا که چی شد انسان به دنیا هبوط کرد. اون انسانی که در بهشت بود، در ملکوت بود، در عالم معنا بود، چی شد به این تن اومد، تو این خاکدان اومد، تو این جای آلوده اومد، چرا اون روح اینجا اومد، بدن پیدا کرد. در بحث خطبه اول نهج البلاغه عرض کردیم آدم و حوا داشتن زندگیشون رو میکردن، رفتن درختو که خوردن، بعد از له ما سوءاته با یوی فهمید نره، اون فهمید ماده. یعنی قبل از اینکه او درختو بخورن، نرینگی و مادینگی، یعنی اون جنبه جسمانیشون زور و بروز نکرده بود، یه رازی درش نهفته. این روح تا نره اون درخت رو بخوره، به تن نشینه، تکامل و صعود پیدا نمی کنه. خب اینی که مهم هست برای ما در این رساله که یک بحث عملیه، ما فقط اونو میخوام بگیم. این رو داخل پرانتز عرض کردم، رابطه روح و جسم یک مسئله فوق‌العاده پیچیده است و اگه رمز گشایی بشه، راز آفرینش مشخص میشه و خیلی هم بحث داره. اما اونی که ما میخوام ببینیم از زاویه اخلاقی و تربیتی میخوام ببینیم، و اون اینه که کمال روح، صفای روح، تعالی روح یا نقطه مقابل تاریکی روح، تنزل روح، وابسته به رفتارهای این تنه. این تن سازنده روحه، این جسم هست که مرکب روحه، روح رو جسم میبره جلو. اون وقت پناه میبریم به خدا. گاهی اوقات این روح آسمانی، این روح ملکوتی که نفخت و فیه من روحی، با اون نفخه و فیض الهی ایجاد شده و از عالم بالاست، قوانین جسم رو میگیره، روح میشه جسمانی. این جسم کثیف میشه، سنگین میشه، قدرت حرکت نداره، قدرت پرواز نداره، قدرت درک نداره، رو به فنا و نابودی میره. گاهی اوقات نه، این روح به قدری تعالی پیدا میکنه که اصلا نیاز به جسم دیگه نداره، جسم روحانی میشه، جسم در خدمت روح قرار میگیره. لذا تیل عرضی که بعضیا میکنن مال قدرت روحه، روح انقدر قویه که جسمو میکنه، از نقطه به نقطه دیگر میبره. این قدرت روحه. اینجا روح غالب بر جسمه، روح مسلط بر جسمه. اما در انسانهای دنیایی عکس شده، روحشون هم مادی میشه. خب این موضوع. پس اونی که میخوایم عرض بکنیم این هست که ارتباط روح و جسم ارتباط سازندگی و تخریبه، یا این روح هزینه میشه برای جسم، یا این جسمه که هزینه برای روح باید بشه. امام سجاد توی رساله میگه حق نفس تو این هست که جسم تو هزینه روحت کنی. قربان علی بریم، در نهج البلاغه تعبیر زیبایی داره. حضرت میفرماد از این اعضا و جوارحتون بگیرید، فجودو بها علا انفسکم، بر جانتون از این اعضا جود بکنید، جانتون رو با اعضا و جوارح نجات بدید، گسترش بهش بدید، همین اعضا و جوارح. این دیدنها روح رو لطافت میده، این شنیدنها روح رو صفا میده، این دست و پا به سوی خیر اگر حرکت بکنه جان رو به پرواز در میاره. قانونش اینه، تکنیک پرواز روح توی جسمه که همون دستورات شرع مقدس باشه. کجا چشو باز کن کجا ببند، کجا دهانو باز کن کجا دهانو ببند، کجا گوشو باز کن کجا گوش را ببند. این نکته. مطلب سوم، یه نکته عرفا دارم قشنگ حرفشون، روایاتی هم دارین که تأیید میکنه و اون اینه، میگن از ظاهر عنوان الباطن، ظاهر آدرس باطن رو میده، نماینده باطنه. از امام رضا نقل شده، سلام الله علیه فرمود آن چه در اون عالمه از آن چه در این عالمه میتونیم بفهمیم، چون این مظهر اونه، جلوه اونه. این درست شد؟ حالا تن هم جسم ما هم چی هست؟ مظهر روح ماست. یعنی ویژگی روح رو از جسم میتونیم بشناسیم. جسم بیماری داره، روح هم بیماری داره. از این میتونیم قرائت بکنیم. حالا برای اینکه روح رو شناسایی کنیم از طریق بدن که تنزل روح رقیقه روح هست، ما میتونیم به شناسایی ماهیت روح بریم. حتی شناسایی در حد خودمون، حقیقتش نمیتونیم بفهمیم چی هست. ببینید جسم ما دو تا اندام داره، اندام حرکتی و اندام احساسی. اندام احساسی چیه؟ چشم، حس بینایی، حس شنوایی، حس چشایی. اینا کارشون حرکت نیست، کارشون فهمیدنه. یه اندام هم داریم اندام حرکتیه، مثل دست و پا، میره میاد میزنه میشکونه میگیره میبره، این اندام حرکتیه. روح ما هم دو اندام نمیگیم، چون اونجا کلمه اندام باید برداشت. روح هم دو مرتبه بیشتر نداره، یه مرتبه ادراکی داره، کارش فهمه، میفهمه. اسم اون چیه؟ عقله. یه مرتبه تحریکی داره، حرکت میکنه میایسته. اسم اون چیه؟ قلبه. مثل جسم که دو اندام حرکت احساسی داره، روح هم دو مرتبه ادراکی و حرکتی داره. تمام حرکت های شما از قلب سرچشمه میگیره، قلب مبدا حرکت شماست. دلت به شما میگه برو، دلت میگه نرو. اما عقل تشخیص میده، میگه این خوبه این بده. اما دله که میگه من بده رو میخوام برم، خوبه رو نمیخوام برم، یا خوبه رو میخوام برم بده رو نمیخوام برم. پس اون موتور حرکتی روح ما چیه؟ قلبه. اون نور افکن تشخیص دهنده روح ما چیه؟ عقله. خب حالا میخوام یواش یواش بریم جلو، این بحث نفس اماره و اینا رو ببین جاش کجاست. اینجا عقل در روح ما یک نیروی کاملا ارزشمنده، یعنی عقل حجت الهی است، مورد تأییده. اگر انسان وجودشو به عقلش بسپره پشیمون نمیشه، عقل راهنمای خوبی برای انسان. اما این قلبه، یعنی اون مبدا تحریکی، اینجا اینو باید توجه بکنیم. بذار رو قلب خیلی بحث شده، روایات خیلی زیبایی داریم، بخوام این روایاتو بگیم و در موردش صحبت کنیم، باز خیلی طول میکشه که امیر المؤمنین صلوات الله علیه راجع به قلب بحثای خیلی زیبایی تو نهج البلاغه دارن. اما حالا میخوام همه اون حرفا رو خلاصه گیری کنیم در چند جمله بگیم. البته اینو در برخی بحثای نهج البلاغه، این تعریف قلب رو از جهت واژگانی من گفتم. قلب رو چرا قلب میگن؟ چون در حال دگرگونی و تقلب و رفت و آمده. میگه قبل یه لحظه میره این ور طرف دنیا، یه لحظه پشیمون میشه می طرف خدا، بین این دوتا در حال چیه؟ گردشه. قلب اگه به طرف بدیها فجور دنیا رفت، اسمش میشه نفس اماره. و اگه این قلب به طرف خوبی ها رفت، اسمش میشه نفس مطمئنه. لذا قلب آرامه اون موقع، این قلب مضطرب آرام میشه. وقتی اونجا بره آرامشش از دست میره، اما وقتی این طرف بره آرامش میگیره، نفس مطمئن میشه. پس این اصطلاح های نفس اماره و نفس مطمئن، اینا همه مراتب قلبه که این جنبه تحریکی روح انسان اگر گرایش ها و گریزهاش بر اساس شیطنت و بدی باشه میشه نفس اماره. پسندهای وجودش بدی هاست، گریزهاش هم از خوبی هاست. نشدید میگن امر به منکر و نهی از معروف، از خدا بدش میاد. اذا ذکر الله اشمع ازد قلوبهم، بابا ولمون کن. اهل اخلاق و اینه، بابا موعظه، موعظه چی؟ مول کنی حرفانو. وقتی بحث از دنیا میشه چهره باز میشه، وجود منبسط میشه، اینجوریه. این نفس اماره. اما اگر اون طرف بشه عکس میشه، از دنیا بدش کدر میکنه روحشو. خدا خدا همش میخواد یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستاده نشسته تو پهلو خابیده، خدا 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 خدا. این هست. خب تا اینجا معلوم شد که روح انسان شامل یک جنبه ادراکی است که اسمشو عقل میذاریم، و یک جنبه تحریکی اسمشو قلب میذاریم. این قلب اینوری رفت نفس اماره، به تعبیر قرآن قلب منکوس، ختم الله علی قلوبهم، این قلب دیگه بسته میشه، دریچش مسدود میشه، به اون طرف رفت میشه نفس مطمئنه. خب این یک مطلب. مطلب دوم که لازمه باز عرض کنیم در رابطه با عقل و قلب این است که این قلب اگه زمام امرشو به دست عقل بده، اون موقع قلب هدایت پیدا میکنه. ولی اگر زمامش رو به دست مرتبه امارگی بده، سقوط پیدا میکنه، تاریک میشه. خب حالا اگر این قلب از امارگی دست برداشت، از توجه به عالم منصرف شد، امیر مؤمنان میفهمد وانصرفوا بقلوبکم عن الدنیا. انسان با بدنش که از دنیا نمیتونه منصرف بشه، اما با دلش باید منصرف بشه. اگر قلب رو از دنیا منصرف کرد چه میشود؟ قلب چی میشه؟ خیلی عجیبه. بذارید تو پرانتز بگم اینجا، یه پرانتز باز بکنم. شما بشر رو کوچک میبینید؟ در گذشته اگر بحثای انسان کامل رو میکردن، بعضی میگفت اینه خیالات، حرفای هپروتیه. اما امروز بشر با پیشرفت علمی داره به انسان کامل و فهم انسان کامل نزدیک میشه. این قوه عقلانی بشر چیکار کرده؟ شما با یه دوگمه به اون ور عالم پیام میفرستی الان. این کار کیه؟ عقله. پس خیلی بشر عظیمه. با یه دوگمه یک کوهی از آهن رو به آسمان پرتاب میکنه، تو هوا راه میره، فرود میاد. اینا کیه؟ قدرت ذهن بشره. درست؟ ذهن بشر تو عالم طبیعت چنین سلطه‌ای رو ایجاد کرده. حالا این قلب، قلب هنوز شناخته نشده. اگر این قلب از دنیا منصرف بشه، به معنا توجه کنه، هستی رو زیر چتر خودش میگیره. القلب و حرم الله، قلب عرش خدا میشه، عرش محیط به آسمان و زمینه. اینه قلب. قلب اینجوریه که اگه دریچه قلب باز بشه به عالم معنا و قلب به تعبیر قرآن مختوم نشه، درشو نبندن در اثر گناه، باز بشه، اون واقع این قلب شهاک نمی کنه و چه چیزها که نمی بیند. این کار قلبه که دیگه عقل اونجا زانو میزنه، عقل دیگه توان قلبو نداره. و این حرف عرفا هم از این جهت درسته که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این مال جاییست که قلب انسان به عالم معنا که باز بشه، دیگه چیزایی میفهمه که در چمته عقل نیست. عقل دیگه نمیتونه رو بفهمه. اونجا باید با قلب رفتش. با عقل گشتم هم سفر، یک کوچه ره از بی کسی، شد ریشه ریشه دامنم از خار استدلال ها. ای استدلال میاره، هی دلیل میاره، ولی قلب حقیقت و فوری تو آغوش میگیره و میبینه، شهود قلبی پیدا میکنه و میبینه همه چی رو. این خاصیت قلب انسانه، نه این تلمبه که اینجا داره میزنه. این مال جسمه، این تلمبه جسمه. قلب اون مرتبه از روح انسانه که از بدن جدا شد سر جا خودش هست. لذا وقتی میره اون دنیا کینه هم داره. اهل کینه، کینه کجاست؟ تو بدن نیست، تو روحه، تو بخش قلبی که نفس امارگی داره، اماره شده. خب این مطلبی بود در زمینه جسم و روح، رابطه جسم و روح، و اینکه جسم با کنترل، با توجه، با مدیریت روح رو می‌سازه. روح رو می‌سازه، روح رو تعالی میده. اون موقع بعد دیگه روح بی‌نیاز به جسم میشه، مسیرش رو خودش طی میکنه. و اینی که روح هم از دو به اصطلاح بخش، کلمه بخش هم میاریم از جهت فلسفی دقیق نیست، دو مرتبه تشکیل شده، ادراکی و مرتبه تحریکی و محرکه برای انسان. خب اینجا بعد از این چند مقدمه دیگه حالا برسیم به مطالبی که حضرت سجاد فرمودن و مربوط به مدیریت جسمه. ما گوشمونو چجور مدیریت کنیم؟ چشممونو چجور مدیریت کنیم؟ اگه اینا درست مدیریت بشن، اون کمال برای روح انسان فراهم میشه. انشالله ادامه مطلب در فردا شب. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
تهیه شده در مؤسسه نور فاطمه زهرا. سلام الله علیها.